خیزش سراسری باید تداوم پیدا کند. این شاید اصلی ترین و مهمترین دغدغه معترضان است که بزرگترین مبارزات علیه 44 سال استقرار جمهوری اسلامی را رقم زدند و نتیجه بخشی این خیزش فراگیر را در گرو ادامه مقاومتشان می‌بینند. سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. اعتصابات سراسری یکی از ایده هایی است که برای استمرار مبارزه مطرح شده. در همین زمینه کانون صنفی شوراهای فرهنگیان کشور با انتشار فراخوانی از معلمان و دانش آموزان سراسر کشور خواست روزهای دوشنبه و چهارشنبه را به کلاس‌های درس نروند. شماری از استادان دانشگاه نیز اعلام کردند در حمایت از خیزش فراگیر مردم سر کلاس‌های درس حاضر نخواهند شد. در دیدگاه همراه با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از انگلستان تأثیر تداوم اعتراضات در نتیجه بخشی خیزش سراسری را بررسی می‌کنیم. آقای توفیقی، از اطلاعیه شماره 2 جوانان محلات تهران شروع کنیم. برای ما نکات این اطلاعیه رو میگید؟
این اطلاعیه که توسط گروهی از جوانان محلات تهران تهیه شده، اونطوری که خودشون نوشتن از رنگ و بوهای حزبی و جناحی و اینها فارغ هستن و به صورت خودجوش این سازماندهی رو ایجاد کردن تا این خیزش بتونه از یک طرف نتایجش تحقق پیدا بکنه و تضمین بشه و از سوی دیگه آسیب پذیری مردم در این حرکت‌های اعتراضی رو کاهش بده. واقعیت اینه که با توجه به ویژگی‌های این حرکت اخیر که چندان شبیه به حرکت‌های سنتی و وقایعی که در سالیان گذشته ما شاهدش بودیم نیست، وجود چنین نهادهای خودجوشی که بتونه در سازماندهی این حرکت‌ها مؤثر باشه میتونه فوق‌العاده اهمیت داشته باشه. به همین دلیل هم مثلا در بیانیه شماره 2 جوانان محلات تهران از مردم خواسته شده که به جای تمرکز در یک میدان معین یا نقطه مشخص در یک محله، بهتره که در گروه‌های 50-60 نفره در کوچه‌های اطراف اون محل تجمع بکنن، یا تجربه نشون داده که نیروهای سرکوب به خاطر ترس از گیر افتادن وارد کوچه‌های کوچیک نمیشن. همچنین توضیح دادن که در صورت شلیک گاز اشکاور یا بمب‌های صوتی بهتره که در یک مسیر مشترک از محل دور بشن تا امکان تجمع مجدد و ادامه اعتراضات فراهم بشه. این گروه همچنین گفته که نقاط جدید برای گردهمایی‌های بعدی رو هر روز اعلام خواهد کرد.
آقای توفیقی، با توجه به صحبتایی که شما کردید، به نظر میاد شهروندان برای تداوم خیزش عمومی به چه راهکارهایی رسیدن؟
ببینید، خب این خیلی موضوع گسترده و قابل بحثی است، اما من فکر میکنم مهمترین راهکاری که مردم به اون رسیدن و شاهد عملی شدن اون هم هستیم به نوعی، همین مسئله تجمعهای خودجوش و غیر متمرکز هستش که در این حال حتی منتظر فراخوان گروه ها و اشخاص سیاسی هم نیستن. ببینید، چون به هر حال به دلیل فضای سنگین امنیتی در داخل کشور، ما میدونیم که اپوزیسیون یا سازمان هایی که بتونن به صورت مستقیم با مردم ارتباط قرار بکنن و اونها رو مثلا علیه نظام موجود سازماندهی بکنن، حضور کمرنگی دارن. و خب البته وجود شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی مثل ماهواره و اینترنت تا حدودی این نقص رو جبران کرده، اما مردم خودشون با این خیزش اخیر که به نوعی از انرژی بسیار بالایی هم برخورداره، نشون دادن که از ساختارهای سنتی این نوع حرکت‌ها بیرون اومدن و از یک بلوغ اجتماعی فوق‌العاده بالایی برخوردار شدن که نه تنها در شعار مدرن و جذابی مثل زن، زندگی و آزادی دیده میشه، بلکه انتخاب تاکتیک‌های هوشمندانه‌ای مثل سازماندهی خودجوش و کوتاه مدت که در سوال قبلی هم بهش اشاره کردم کاملا قابل ردیابی هستش.
آقای توفیقی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از دانش آموزان دانشجوها خواسته روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مدرسه نرن. زمینه‌های تحقق این فراخوان رو شما آیا فراهم می‌بینید؟ فکر می‌کنید چطور ممکنه انجام بشه؟ شواهد در این باره چی میگن آقای توفیقی؟
البته این درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان علاوه بر دانش آموزان از معلمان هم درخواست کرده که دوشنبه 4 و چهارشنبه 6 مهر ماه از حضور در کلاس‌های درس خودداری بکنن که به نظر میرسه با توجه به نفوذ بالای این نهاد صنفی و غیر وابسته به حکومت که در میان معلمان از پایگاه بسیار خوبی هم برخوردار هستش، شانس موفقیت خیلی بالایی داشته باشه این مسئله. در این حال این نهاد، یعنی این شورای هماهنگی، در تمام استان‌ها و شهرها و حتی روستاهای کشور هم دارای عضو هستش که خود همین مسئله برد فراخوان رو بالا میبره. تجربه موفق برگزاری چند اعتصاب و تجمع مداوم توسط همین در واقع تشکل در سالیان گذشته باعث این خوشبینی شده که این بار هم با نظر موافق و مثبت معلمان و همینطور دانش آموزان مواجه بشه. من خودم همینطور داشتم اخبار رو که پیگیری میکردم، دیدم که امروز استان البرز رو از لحاظ مدارس تعطیل اعلام کردند و خب به نظرم رسید که شاید واقعا حاکمیت متوجه احتمال بالای موفقیت این فراخوان شده باشه که در جایی مثل استان البرز که ما میدونیم عملا از لحاظ وضعیت جوی و آب و هوایی خیلی شبیه به تهرانه، اومدن تعطیلی اعلام کردن که عملا اگر این فراخوان بهش پاسخ مثبت داده شد، اعتبار در واقع به خیزش سراسری اضافه نشه و میشه گفت که در واقع این یک نوع راهکار بوده برای مقابله با این فراخوان.
ایده اعتصابات سراسری هم در این خیزش عمومی مطرح شد. آقای توفیقی، ازتون میخوام بپرسم اعتصاب ها اساساً چه کمکی به پیشبرد خیزش شکل گرفته میکنن و دیگه اینکه چنین شکل گیری رو شما چه اندازه محتمل میدونید؟
ببینید، من فکر میکنم که به عنوان فاز دوم این خیزش اعتصابات سراسری میتونه ایده قابل اجرایی باشه، گرچه سازماندهی اعتصاب کمی با تظاهرات های اخیر میتونه متفاوت باشه. البته اگر برنامه اعتصاب کوتاه مدت یک یا دو روزه مد نظر باشه، شاید بحث پشتیبانی مالی برای جبران خسارت مردم و کسانی که مشاغل آزاد دارن چندان موضوعیت نداشته باشه و در صورت اعلام فراخوان از سوی چهره‌ها و گروه‌های شناخته شده سیاسی و اجتماعی احتمالاً حرکت موفقیت‌آمیزی خواهد بود و به نظر من باعث ارتقاء سطح این خیزش خواهد شد، مخصوصاً اینکه دیدیم در کردستان هم این قضیه اعتصاب که در همون روزهای اول این در واقع با افتاد کاملا جواب داد. از نظر کارکردی اعتصاب میتونه با ایجاد همبستگی اجتماعی در پیشبرد اهداف خیزش که همان عبور از جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک آزاد و مبتنی بر حقوق شهروندی باشه میتونه خیلی موثر باشه. نباید فراموش کرد که اگر امکان اعتصاب در بخش‌هایی مانند صنعت نفت، حمل و نقل و حتی خدمات فراهم بشه، میتونه ضربات کاری سنگینی بر کریم ناکارآمد جمهوری اسلامی وارد میکنه که البته این فرم از اعتصابات طبیعتاً به هماهنگی بسیار بالا و منابع مالی نیاز داره که به نظرم بهتر هستش که از هم اکنون در دستور کار احزاب و گروه های اپوزیسیون قرار بگیره.
سوال دیگه هم راجع به چهره های دانشگاهی آقای توفیقی. به نظر شما چرا استعفای چهره های شاخص دانشگاهی اهمیت داره؟ استاد دانشگاه زنجان آشکارا با دانشجویان همراهی میکنه، میگه زندگی ذلت‌بار رو نمیپذیره. مدیر یکی از گروه‌های دانشگاه هنر شیراز حجاب از سر برمی‌داره، در همراهی با مردم استعفا میکنه. این واکنش‌ها اساساً چه پیام و بازخوردی دارن؟
ببینید، من فکر میکنم اهمیت این دست از اقدامات از اون جهت هستش که در تعیین سمت و سوی این خیزش میتونه خیلی موثر باشه و حتی مبنای تحلیل‌های جامعه شناختی هم قرار بگیره. تا پیش از قتل دولتی مهسا امینی توسط گشت غالب تحلیل ها بر این بود که آینده خیزش های اجتماعی در ایران بیشتر سمت و سوی اقتصادی خواهند داشت و اصطلاحا نان و مشکلات معیشتی در کانون توجه مردم قرار خواهد گرفت، مخصوصا اقشار پایین جامعه. اما بروز این خیزش و اون هم با شعار مدرنی مثل زن زندگی آزادی به نظرم واقعا شگفتی ساز شد و نشون داد که طبقه متوسط اجتماعی همچنان میتونه گروه هدف تغییر در ایران باشه. حرکت‌های مشابه این حرکت استعفای اساتید و یا حرکت‌های اعتراضی که در تقریباً تمام دانشگاه‌های کشور اتفاق افتاد نشون داد که این بخش از موتورهای اجتماعی و گروه‌های مرجع میتونن از وضعیت رکود و وضعیتی که از قبل داشتند خیلی به سرعت خارج بشن. من فکر میکنم که با این واکنش‌ها و حرکت‌های اعتراضی که اتفاقا در قالب دانشگاه‌های کشور هم اتفاق افتاد، ما شاهد این هستیم که لایه‌های بسیار عمیق‌تری از جامعه ایران درگیر این خیزش شده که میتونه تضمینی برای تسریع در حرکت‌ها و تحقق اهداف اون محسوب بشه.
در آخر آقای توفیقی به ما بفرمایید به نظر شما خصلت‌ها و ویژگی‌های خیزش سراسری ایرانیان فکر می‌کنید چه سرنوشتی رو برای اون رقم می‌زنه؟
خب ببینید، پیش‌بینی آینده کار راحتی نیست و شاید حتی اساساً کار یک تحلیلگر سیاسی هم به حساب نیاد، اما واقعاً شواهدی وجود داره که این خیزش رو بسیار امیدوارکننده می‌کنه و اون رو از خیزش‌هایی که ما در سالیان گذشته با اون مواجه بودیم متفاوت می‌کنه. مخصوصاً فراگیر بودن این خیزش به معنای درگیری همه لایه‌ها و اقشار جامعه، گسترش این خیزش در پهنه وسیعی از جغرافیای ایران و همینطور انرژی بسیار بالایی که این خیزش داره، که این انرژی هم محصول 43 سال سرکوب و انسداد همه راه‌های کم‌هزینه‌تر تغییر در ساختار قدرت سیاسی بوده، این امیدواری رو ایجاد کرده که این خیزش به این زودی‌ها خاموش نخواهد شد و در صورت تداوم ممکن سرنوشت کاملا متفاوت از جنبش‌های ناامید کننده قبلی مثل جنبش اصلاحات، جنبش سبز و نظایر اینها داشته باشه. از همه اینها که بگذریم، انقلاب‌ها حداقل در تاریخ ایران غافلگیر کننده و حتی شگفتی ساز بودند. خیلی بعید نیست که با یک انقلاب تازه در مسیر بازسازی تمدنی ایران مواجه باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از لندن، انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.